أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در سوره حمد ذیل کریمه ایاک نعبد و ایاک نستعین بیان علامه طباطبایی رو عرضه داشتیم. بعد از اون رسید نوبت به بیان مختار. در بیان مختار ما بعد از اینکه بحث لغوی داشتیم در مورد عبودیت و پس از اینکه گفته شد به لحاظ تفسیری که عبودیت ارادی است اینجا و بر اساس این گفتیم مقابلش میشه استکبار در عبادت توضیح دادیم. بعد از اون به ایاک نعبد رسیدیم. ایاک نعبد که ایاک مقدم شد بر نعبد و مفعول مقدم شد، تقدیم و ما حق و تأخیر یفید الحصر. گفتیم که حصری هم فهمیده میشه، یعنی تنها تو را بندگی میکنیم، تنها تو را میپرستیم و بر اساس همین مسئله شرک در برابرش مطرح شد و دیدیم در فرهنگ قرآنی همه انواع شرک نفی میشه و چه در سطح اجتماعی، چه در سطح فردی و چه به همه سطوح به اصطلاح شرک به لحاظ سطوح انسانی که داریم، حتی عمیق‌ترین ساعت‌های انسانی باید از شرک مبرا بشه. اون مطلوبی که وجود داره و ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد در دلالتش اینها خابیده هست. طبیعی است هر عبدی در هر سطحی هست ایاک نعبد برای او معنای ویژه‌ای خواهد داشت، ولی این سطوح رو این لفظ تحمل میکنه، تنها تو را میپرستی. یا اون کریمه هایی که میگفت که ولا نشرک به شیئا، هیچ چیز، یا احدا آمده بود که به اصطلاح در عبادت رب احدی رو شریک نمی کنه، که اجالتا از این مضامین دینی به دست میاد نفی شرک به طور مطلق میشه. چه شرک جلی چه شرک خفی توضیح دادیم در روزهای گذشته. حتی ساحت‌های نیتی عمیق رو هم گرفته، حتی بلکه ساحت‌های معرفتی عمیق رو هم گرفته که حالا آهسته آهسته تو بحث‌های بعدی که در مورد مراحل عبودیت توضیح میدیم اونجا بهش میپردازیم. و این نفی شرک ریشه در یک واقعیتی داشت، عرض کردیم در فرهنگ قرآنی تا صحبت بندگی مطرح میشه و همه بندند و به هیچ کدوم شریک الوهیت حضرت حق نیست، اونجا همیشه این چند تعبیر پی در پی میاد. یکی ملکیت حق، لهو ما فی السماوات و الارض، یکی خالقیت حق و یکی هم به اصطلاح قاهریت و کبریایی حق، که اونایی که مختصات الوهیت بود در برابر عبودیت و در این ورد در عبد مقهوریت است و مملوکیت است و مخلوقیت است و از این دست امور. این رو گفتیم. و به تعبیر دیگر آنچه قرآن کریم در این زمینه فرموده در مورد نفی مطلق شرک ریشه در حقیقت داره. نه یعنی گاهی هست میگیم حقیقت چیزیست ولی شما این گونه عمل کنید، ما کاری به واقعیت نداریم ولی شما این گونه عمل کنید. اینجوری اگر کسی بگه یه معنا داره، ولی اگر کسی بگه نه چون حقیقت این گونه است پس میبایست، یعنی اون چرا که دین از ما خواسته در باب نفی مطلق شرک یک حقیقتی است که داره به او اشاره میکنه، بر اساس او از ما میخواد. به تعبیر دیگر این حکمت عملی، این آموزه حکمت عملی که شریک باید برای خدا قرار نده ریشه داره در حکمت نظری، در اون معرفت، در اون حقیقت. حقیقت اینه، چون حقیقت اینه پس شما چنین باشید. دقت میکنید؟ خب بر اساس این ما میتونیم بگیم بین الوهیت و عبودیت یک مرز جدی است. گفتیم الوهیت و عبودیت دوگانه است، یک مرز جدی است. مرز جدی منظورمون چیه؟ یعنی هیچگاه نمیتونید عبدی رو در عین عبد بودن اله بدونید و الهی رو در عین اله بودن عبد. مرز جدی است، یعنی یا خالق یا مخلوق، یا مالک یا مملوک. اینجوری این تعبیر که حالا گفته شد باعث میشه ما اینجوری بگیم بر ناسیه هر مخلوقی، هر مملوکی، بر ناسیه هر مقهوری نوشته عبد. یعنی هیچ موجودی نیست در عالم که مخلوق باشه ولی عبد نباشه. باید بگیم این اله، نمیتونیم اینو بگیم. هیچ موجودی نیست که ملک دیگری باشه ولی در این حال بگیم اله، اصلا این نمیشه گفت. هیچ موجودی رو نمیتونیم در نظر بگیم مقهور دیگری باشه ولی در این حال بگیم اله. و این باعث شده در فرهنگ قرآنی خالق و کل شی، کل له قانتون، له ما فی السماوات ما فی الارض، مبنای استدلال برای عبودیت در برابر الوهیت. چند بارم این رو گفتیم، درست شد؟ و این پایه اصلی است. به تعبیر دیگر ما یک خالق داریم، یک قاهر مطلق داریم و یک مالک مطلق داریم، اون خداست. بقیه همه مخلوقند و مملوکند و به اصطلاح به عنوان عبدند. خب تا این درست میشه، این مرز جدی شد. لذا این رو قرآن کریم همیشه به چشم میاره، حتی در اولیای الهی، در ملائکه مقرب، در انبیا و رسول برگزیده خدا، حتی اونجا هم ادبیات عبد برداشته نمیشه. چرا؟ چون همه مخلوق خدا، ملک خدا، چون همه مقهور خدا، کل له قانت. این ببینید این شکلی، این فرهنگ قرآنی دیگه هیچ فرقی بین هیچ موجودی نمیذاره، حتی انبیا. بعدن عرض میکنیم چه فرقی گذاشته شد در چه ساعتی، عرض میکنیم، ولی اصل حرف اینه. و این باعث شده در فرهنگ قرآنی حتی رسول الله به عنوان بنده، حتی انبیای الهی بنده، تمام انسانهایی که اولیاء کملند بنده، به عنوان عبد از اونجا یاد میشه. ملائکه مقرب بنده، همه به همین مضمون. لذا اجازه بدید من به سرعت برخی از این کلمه ها رو بخونم که این فرهنگ قرآنی یک جا و دو جا نیست. من یکی از چیزایی که خیلی معتقدم در فرهنگ قرآنی باید بهش توجه که هر جا تکرار داره پی در پی میشه، قرار اثری بذاره و جدی هم بذاره. همه جا حتی یک بار برای ما ارزشمنده. مثلا در فرهنگ قرآنی یک بار از صمد بیاد کافیه برای ما، اون بحث جداست. ولی هر جا تکرار میشه رو دقت کنید، خیلی معنا داره. قرار جانها رو بسازه، منطقه ها رو بسازه، معرفت ها رو بسازه، معرفت ها رو جایگیر کنه، این رو به عمق برسونه و گاهی حتی این رو عملا در مبارزه ای که هم میکنه هم به چشم میاره. یعنی تنها فقط تکرار میکنه، بلکه مبارزه میکنه با مخالفش. که اینها رو حالا باید به سرعت من اینها رو میخونم، گرچه اینا واضحه، من اینی که عرض میکنم همه مون میدونیم، ولی اجازه بدید اینها رو به سرعت ذکر کنیم. هم تلاوت آیاتی است و هم تشرف پیدا کردن در خدمت آیاتی است و هم به اصطلاح باعث میشه بحث ما خودش رو بیشتر نشون بده. ساعت ارادی رو میگه، لذا عرض کردیم ساعت ارادی ریشه داره در ساعت حقیقی. حالا باعث میشه دیگه عبد که گفته میشه، میگه شما چون در اونجا عبدی، اینجا هم عبدید و عبد ارادی هم حتی هستید، زیر سر اون عبد حقیقی است که ما حالا من آیاتش رو میخونم، میرسیم میخونم. اول عبد بودنشون رو تاکید کنم. مثلا در باب رسول الله، یعنی عرضم اینه در فرهنگ قرآنی این دوگانه از هم جدا نشد. گفته چون عبد تکوینی هستید پس عبد ارادی باشید. در ساحت کسی یه شعور و اراده داره و میخواد تکلیف رو اجرا کنه باید اینجوری باشه. گفتم اینو توضیح دادم، الانم که داریم میخون روی اینا توی واقعیت ریشه داره. عرض کردم حکمت عملی اون عبد ارادی، ریشه داره در حکمت نظری اون عبد تکوین. یعنی همون حقیقت اصلی عالم که خدا مالک همه هست، خالق همه هست، قاهر بر همه هست. در باب رسول الله مثلا آیه یکم سوره اسراء، سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. خداوند منزه است، خدایی که شبانه بنده اش را، بنده اش را یعنی از رسول الله به من عبد یاد کرده. یا در آیه اول سوره کهف، الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. این رو ممونه به اصطلاح کتاب رو که نازل کرد بر بنده اش یعنی بر رسول الله نازل کرد. در آیه ده سوره نجم، فاوها الی عبده ما اوها، از رسول الله ممونه عبد یاد بود. آیه نوع حدید، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات، این خدا اون خدایی است که بر بنده اش آیات بینات نازل، بر بنده اش، بنده الش بنده یاد. و همین باعث شده اصلا تو نمازم به ما یاد دادن بگیم چی؟ اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله. دقت میکنه؟ به ما یاد دادن اول بگیم عبد بعد بگیم رسول. این خیلی اون منطق توحیدی ناب که هیچ رقیبی نداره به حقیقت، این رو همیشه به چشم بیار. و در مورد همین سبحان الذی اسرا بعبده گفتن که به رسول الله عرضه شد که تو هر چه میخوای از من بخوا، من بهت میدم در این مرحله اسرایی. رسول الله فرمود من فقط میخوام که به تو منتسب بشم، که سبحان الذی اسرا بعبده که نازل شد یعنی حقیقت بندگی. و لذا اصلا شرفه، لذا تعبیر رسول الله حتی چیه؟ استقل اسما چیه برای انسان؟ استقل اسما، صادق ترین اسم برای انسان چیه؟ اینکه او رو بگن عبدالله. اصلا اگه اسمی میخواد بگه، یکی از اسمایی که مستحب برای بندگان خدا بذاریم، برای کسی که متولد شد بذاریم، فرزندان میگن عبدالله. چرا؟ چون استقل اسما است. درد میکنه. این در مورد رسول الله. اما در مورد انبیا، من باز اینم به سرعت میخونم، نمیخوام اینجا الان بیسم، فقط اصل مسئله رو به چشم میخوام بیارم. آیه دوم سوره مریم، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، اون رحمتی که خداوند سبحان بر بنده اش زکریا، بنده اش زکریا. یا آیه سیوم صاد، و وهبنا لداوود سلیمان، نعم العبد، بهترین عبد، برترین عبد، انه اواب. ببینید تعبیر عبد یعنی اون چه که به چشم میاره. ما تو فرهنگ قرآنی انسان داریم، نه اینکه انسان نداریم، گاهی آمده در مورد انسان، ولی تعبیری که معمولا بیشتر به چشم میاد این عبد است و عباد است و عبید، حالا که همه هستن، در مورد انسان هم باز متذکر میشه. آیه 44 صاد، انا وجدناه صابرا نعم العبد، در مورد حضرت ایوب. در مورد حضرت یوسف، انهو 24 یوسف، انهو من عبادنا المخلصین. در مورد حضرت خضر، بله در مورد حضرت خضر، آیه 65 کهف، ف وجدا عبدا من عبادنا، که البته اینا همه نوعا توش یک لطف عبادت عالی ارادی نهایی وجود داره، یعنی حتی در ساحت ارادهشون هم بنده شدن، یعنی نه تنها بندگی حقیقی داشتن، تو ساحت ارادهشون هم این رو اعمال کردند و بنده شدن. آیه 45 و آیه سوره صافات رو نگاه کنید، 4 بار بله در باب انبیا آمده انه من عبادنا المؤمنین، انه ما من عبادنا المؤمنین. آیه 45 صاد، وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، انبیا هستند و از انبیا داره یاد میکن. اول الایدی و الابصار، داره میگه صاحبان قدرتن، صاحبان شهودن، ولی عبد ما هستن. یا آیه 30 مریم، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا حضرت عیسی مسیح. اینها در مورد اون، حتی در مورد ملائکه هم همینجور، یعنی در باب ملائکه مقرب هم باز خدا این شکلی میگه. اونجایی که آیه 26 بله من سورش ننوشتم، و قال اتخذ الرحمن ولدن سبحانه بل عباد و مکرمون، قبلا گفتم این رو، یعنی حتی ملائکه مقرب رو هم به عنوان چی مطرح میکنه؟ میگه اونها میخوان به اصطلاح ملائکه مقرب رو به عنوان فرزندان خدا بی، یعنی شنی از الوهیت چون از جنس خدا میشن. آیه 26 انبیا و قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون، اینها بنده مکرم خدا هستن. لا یسبقونه بالقول بهم به امره عملون. یا آیه 26 اعراف ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عباده، اونهایی که نزد خدا هستن مثل ملائکه مقرب، مثل اولیای مقرب. می‌خواستم این رو بیارم برای هم اولیای مقرب هم ملائکه مقرب. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون. آیه 19 انبیا و له من فی السماوات و الارض و من عنده لا یستکبرون عن عبادته و لا یستحسرون. اینا رو قبلا گفتیم، اونهایی که نزد خدا هستن استکبار از عبادت ندارن. یا حالا اینایی که عرض کردم، می‌خواستم اینو بگم، چه ملائکه مقرب چه انبیا، اونها رو خدا وقتی یاد میکنه ازشون به عنوان عباد، عبادنا، عبدنا، نمیدونم از این دست وسائل، یا نعم العبد، عبدهو، با این ادبیات یاد میکنه. همه رو بنده میتونه و حتی به این شکل هم عمل میکنه که اگر کسی آمد انبیا رو خواست جزو به اصلا ناحیه الوهیت ببره و بگه این هم الله الهه، این خدا جنگیده، یعنی این رو به چشم آورده. و بلکه اصلا شاخصه اسلام در برابر ادیان ابراهیمی که تحریف شدن همین بوده، این رو به چشم آورده. آیه 116 مائده و از قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، آیا ای خداوند سبحان به حضرت عیسی مسیح میگه ای عیسی ابن مریم، که لفظ عیسی ابن مریم هم که گفته میشه علامه داره خیلی خوب اینها رو استقبال میکنه، ابن مریم، ابن مریم نه ابن الله، به چشم میاره. ای عیسی ابن مریم تو به مردم گفتی که اتخذونی و امی الهین من دون الله، که بیایید ما رو به غیر از خدا، یعنی خدا که خودش اله میدونی اینها رو اله بگیری. قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، خیلی تعبیر عالی، حق حقیقت این نیست. سبحانك تو منزهی، من چگونه میتونم چیزی رو بگم که حق نیست برای من، من اله نیستم که من بنده. ما ليس لي بحق، من همینجا عرض کنم برخی از سروران خیلی تأکید میکنن ما در مقام کنش و اراده فقط باید بحثا رو پیش ببریم، چیزی به اسم معرفت جدی نیست. ولی این کریمه ها رو نگاه کن، اول حق و حقیقت به چشم میاد بعد اراده مطرح میشه، اول معرفت بعد اراده. اینجوری نیست که بعضیا میگن، اول حقیقت. اگر حقیقت الوهیت در حضرت مسیح بود بله میشد، ولی حقیقت الوهیت نیست. چیزی رو که برای من حق نیست من چرا بگویم؟ چرا این چیزی که من که بنده هم، من که اله نیستم، من که اله نیستم چگونه بگویم؟ تعبیر خداوند سبحان که از حضرت عیسی مسیح نقل، قال سبحانه که ما یکون لی ان اقول ما لیس لی به حق، من برای من این حق و واقعیت نیست. و این رو بهتون عرض کنم، دین اسلام همون جوری که من در مورد الوهیت و عبودیت هر دو نشون دادم تو بحث آیاتی که بردی، اول از حقیقت شروع میکنه بعد نتیجه میگیره. یادتون باشه این رو، حقیقت چون حقیقت الوهیت در خداست از ما خواسته شده او رو به عنوان اله اتخاذ کنیم، چون حقیقت عبودیت در این سوس گفته شده شما الوهیت برای خودتون انتخاب نکنید. دقت کنید چه عرض میکنم، سبحانه که ما یکون لی ان اقول لی ما لیس لی به حق، و بعد در پیشگاه خدا این کنتو قلتو فقط علمته، اگه من میگفتم تو میدونستی، تعلم ما فی نفسی، میدونی در درون من چه خبره، ولا علم ما فی نفسی، من که حقیقت کنه تو را نمیدونم. اینکن تعلم الغیوب ما قلتو لهم چی الا ما امرتنی به، خب چی دستور دادی که من دارم میگم؟ ان اعبد الله ربی و رب و ربکم، ان اعبد الله ربی و ربکم، بپرستید خدا را که رب من است و رب شماست. این ببینید این خیلی مضمون واضح، یعنی حتی خدا این رو به چشم میاره، می جنگه با این معنایی که هست. یا آیه 79 آل عمران، یعنی انبیا رو اگر به دستشون رو باز گذاشت، کتاب بهشون داد، حکم داد، حکمت داد، به اصطلاح حکم داد به معنای حکومت داد، نبوت داد، هر کدوم اینها که بهشون داد، اقتدار داده، اقتداری که میتونن تقریبا کل بشر رو هدایت کنن، سمت محوری در جوامع انسانی پیدا کنن، بهشون داده، نداده که اینها خودشون رو خدا در نظر، اینها اومدن که بنده باشن. لذا در آیه 79 آل عمران اینجوری میگه: ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. اصلا معنا نداره خدا نبی رو بیاره، کتابی به او بده، حکومتی به او بده مثل حضرت داوود و نبوتی به او بده، ثم یقول، سپس او حالا که دید همه جوامع انسانی اون عده‌ای که باهاش هستن، همه افراد یک جامعه همراهش هستن، دو محوریت پیدا کرده اینا، ثم یقول الناس کونوا عبادا لی من دون الله. اصلا حق نداره بگه عباد من باشید من دون الله، ولی یک چیز دیگه چرا؟ ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. الهی ربانی بشید، انسویی بشید، دست مردم رو بگیرید. این رو خواستن، نه چیز دیگر. حالا الان وقتش نیست من به این لاکن کونوا ربانیین بپردازم، توش خیلی حرفه، یعنی اتفاقا الان صحه میذاره در نبوت ربانیت وجود داره، رب نیستن اما ربانیت هست. دقت میکنه تو انسان‌های کامل ربانیته و اون ربانیت باعث میشه که به اصطلاح اینها میتونن واسطه قرار بگیرن. به ما کنتم تعلمون الکتاب به ما کنتم تدرسون. ربانیین خدا نیست اما خدایی هست و خدایی هست، خدایی شدن و خود آثاری داره. من البته بعداً عرض میکنم، میخوام الان فقط زمین چینی کنم نفی شرک تا کجا پیش میره. یعنی هیچ نبیی نیومد، بلکه گفته شده اگه اینجوری بشه رگ گردنشون رو میزنیم. دقت میکنید اینجوری؟ باز کریمهایی است که بحث غلو رو مطرح میکنه، اون هم به نظرم باز داره به همین تأکید میکنه، شما غلو در دینتون نکنید. نه مثلا بگید حضرت مسیح فرزند خداست پس سمت الوهیت داره، پس از صنغ خداست، اینو نگید. نگید عزیر ابن الله، نگید این رو. شما یه یهود، شما یه به اصطلاح نصارا، نیایید چیزی بگید که بخواید در واقع جا رو تنگ کنید برای ربوبیت رب، الوهیت اله. چنین کاری نباید بکنید، اصلا قلوب نباید کرد. درسته ربانی هستند، خیلی هم بالا میرن، اما ربانی هم بالا میرن معنیش نیست که قلوب رو شما باید قلوب کنید پس اونا رو خدا بدانید. خدا نباید دونست، الوهیت درشون پیش مطرح نکنید، در اونها چی؟ الهی بودن رو مطرح کنید، نه الوهیت را. لذا بحث غلو رو مطرح کرده که نوعا نگاه کنید. سوره نساء و مائده یه گرهی به هم خورده، من برخوش یه وقتی با توضیح ما رسیدیم بحث نساء و مائده، نه به هم یه گرهی خورده برخوش توضیح داره و یک لطفی داره، یه پایان، یکی زمینه آغاز یک سوره بعدی میشه. بعضی هم میگه خب سوره ها استقلال دارن، راست اینجوری هست استقلال دارن، ولی یه ربط هایی هم وجود داره، به نظرم به اون ربط ها باید خیلی توجه کرد. بعضی ها اومدن مثل مجمع البیان این کار رو کردن، یعنی هر سوره پایان این سوره رو وصل کردن به سوره بعدی که چه ربطی داره. حالا اجالتا این دو سوره به هم وصله و دلایلی داره برای خودش. آیه 171 نساء، اینا همه سوره های مدنیست، نساء و مائده هر دو مدنیست و مدنی بودن برای خودش معنا داره. ایامیست که قراره به اصطلاح امیرالمومنین هم در مقام ولایت مطرح بشه با توضیحاتی که هست، مقامات بلند امیرالمومنین قرار گفته بشه، ولی ربانی بودن امیرالمومنین تاکید بشه، الهی بودنش نه اله بودنش. 171 نساء، یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، در دینتون. این اهل کتاب گفته بعدش که بحث رو برده سر حضرت مسیح، ولی علامه طباطبایی راست میگن، میگن این اهل کتاب گفته به اصطلاح لازم نیست فقط بگیم یعنی نصارا، بلکه یهود هم میگه، چون یهود هم میگه عزیران ابن الله. دقت میکنید عزیر ابن خداست، فرزند خداست، اینجوری میگه. اونا هم میگن، اونا هم دارن و این خطاب لذا اهل کتاب شد، نشد فقط نصارا. یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، ولا تقولوا على الله الا الحق. ببینید خیلی این کریمه های حق رو تاکید کنید. ما گاهی حق داریم، بار ارزشی داره. گاهی حق داریم، بار معرفت. لا تقولوا على الله الا الحق اصلش اولا اینجا بار مثلا معرفتی داره. یعنی چی؟ یعنی حقیقت اینه، خداست که خالق کل شیء هست، کبریایی مطلق داره، خداست که مالک مطلقه، اون خداست که این تن، بقیه که اینجوری نیست، هم مملوکه. من در مورد یه مسئله است باز عرض میکنم، تمام بشه اشاره میکنم. یا اهل الكتاب لا تقلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، انما المسيح عیسی ابن مریم رسول الله. ما نمیخوایم بگیم رسول نیست، مسیح عیسی ابن مریم این بزرگوار همانا فقط چیه؟ رسوله، یعنی خدا نیست، رسول الله. و کلمت او، کلمه خدا بودن خودش خیلی ارزش داره، خیلی عظمت داره. کلمه خدا هست، کلمه خدا موجوده، از طرف خداست، مخلوق خداست، کن فیکون در حقش صادر میشه، مخلوق خداست. کلمه خدا هست، اونم کلمه تامات، اینو باورجاست، اینا نمیخواد برداره. حتی روح من، روح الهی و قدسی داره، اینا پاورجاست. از روح قدسی وقتی برخورداره توش خطا نداریم، حرفی نیست، اینا پاورجاست. اما این قرار نیست که او رو تبدیل کنه به چی؟ الله و اله. یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم، کلمه خداست، کن فیکون در حقش جاری شد. و حضرت مسیح میگه مسئله حضرت مسیح مسئله حضرت آدم، کن فیکون درش مطرحه. اینا و روح من، و روح الهی داره، و روح الله، و روح الله نه به معنای این روحی که معمولا تو همه انسانها هست به عنوان روح الهی که دمیده میشود که اون بالقوه هست روح الهی، این بالفعل روح اللهه. لذا از اول که میاد انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا از اول که میاد اینجوریه، کلمه تامات رو، این عظمت رو داره. اما خلوف نکنید، اینها عظمت انبیا رو قبول بکنید، ولی عظمت انبیا در برابر شما معناش این نیست که شما خدا بدانید. یا علی الکتاب لا تغلو فی دینکم لا تغلو علی الله الا الحق، بر خدا بد نبندید، بگید خدا هم فرزندی هم دارد، خدا فرزند نداره. لا تقول على الله الا الحق، حق رو بگید، خدا اصلا شریک از خود نداره، از جنس خود نداره. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الى مریم و روح من، فآمنوا بالله و رسولی، به رسول ایمان بیارید، به خدا ایمان بیارید، به رسول ایمان بیارید. اما ولا تقولوا ثلاثه، اما نگید سه تا خدا، انتهو خیر لكم، این کارو بکنید به نفع خودتونه. انما الله اله واحد، الله اله واحده، الله فقط همون تنها اله عالمه، سبحانه اون یکون لهو ولد. بعد حالا ببینید به سرعت منزهه که خدا ولد داره، به سرعت چی میگه؟ لهو ما فی السماوات ما فی الارض، به چی چیزی داره اشاره؟ ملکیت. حضرت مسیح ملک خداست، مخلوق خداست، چطور اینو گرفتید به عنوان اله در نظر گرفتید؟ جبرئیل ملک خداست، مخلوق خداست، چطور این رو لهو ما بسنوان؟ خیلی در تعابیر قرآنی اگر کسی به ویژه در آیات ببینید، گاهی ما چند آیه داریم که گاهی میشه گفت مثلا سه آیه یک جا نازل شد، دو آیه دیگه یه جای دیگه نازل شد، گرچه برای سوره بودن من معتقدم اینا هم به هم ربط دارن، همون کاری که الله میکنه درسته که همه آیات به هم گره خورده است در یک سوره. بسیار اصلا ادبیات سوره هم یعنی یک جا جمع شده به یک دلایلی با توضیح ده. ولی دو سه آیه ای که به هم وصله، بلکه یک آیه ای که داره تمام مطالب رو میگه، این لهو ما فی السماوات چرا پیش اومد؟ لهو ما فی السماوات چرا پیش اومد؟ برای اینکه بگه حضرت مسیح مملوکه، جبرئیل مملوکه. چرا میگه ثلاثه؟ حق بگید. ببینید یکی از کارهایی که علامه طباطبایی کرده رحمت الله علیه خیلی خوشه، ظرفیت های عقلانی قرآن رو خیلی به چشم آورده. این رو برید تو المیزان نگاه کنید، از دلیل استدلال در میاد، نه استدلال ها. خب فیلسوف قدره ظرفیت های عقلانی، این ظرفیت عقلانی قرآنه، لهو ما به سماد مملوکند، همه مملوکند، الوهیت معنا نداره، مملوک مقهوره دیگه، الوهیت معنا نداره، این ذلت توش هست، این که دیگه نمیشه اله که. اون توضیحاتی که قبلا هم دادیم الان ایشون خداوند سبحان داره اینجور مطرح میکنه. و بعد و کفا بالله وکیلا، توضیحی داره، من دیگه کفا بالله رو نمیخوام توضیح بدم، برید المیزان رجوع کن، الان ما احتیاج نداره. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله وللملائکه المقرب، ملائکه مقرب از مسیح استنکاف نداره، از اینکه بگن ما عبدیم، خدا عبدیم، واقعا عبد شما چرا اله کردید. باز در آیه 75 این در مورد غلو که گفته شد، در آیه 75 تا 77 مائده اینجوری اومده، مل مسیح ابن مریم الا رسول، از مسیح نیست مگر رسول، یعنی خدا نیست، رسول است. قد خلت من قبله الرسل، خب قبل از او هم کسانی بودن رسول بودن، چطور اونا رو خدا نمیگید، از مسیح رو میگید خدا. و امه صدیقه، مادرش هم صدیقه، از صدیقه که میگید یه مقام بلندیه، به نهایت صدق در عبودیت، صدق در حقیقت در عالم رسید، این مقام بلندیه. معمولا انبیا و شهدا و صدیقین رو کنار هم قرار میده، یعنی در حد انبیا ظاهر میشه، نمیگم انبیاست، فقط مهمه صدیقه هست، اما صدیقه بودن معناش اینه که شما این رو اله قرار بدید. به امه صدیقه کانا یعکلان تعام، توی نعمه خدا رفته گفته اینا غذا میخوردن، خب خدا که غذا نمیخوره، خدا که نیاز نداره، شما اینجوری این غذا میخورد، نیاز داشت، بشره نیاز داره. و بعد ادامه، قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا والله هو السمیع العلیم، تو چیزی رو میپرستید که نه نفعی داره براتون نه ضرر، که این رو قبلا هم توضیح دادیم، این ما لا یملک شامل حزد مسیح میشه به دیگران، و چیه استقلالا که من دون الله، تعبدون من دون الله ما لا یملک. بعد این تعبیر، قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، خیلی باز این تعبیر، ای اهل کتاب غلو نکنید در دینتون، غیر حق نگید، غیر حق یعنی اون چی که حق، بگو، بگو رسول، بگو کلمت الله، بگو به اصطلاح روح الله، اینا رو بگو، بگو حضرت مریم صدیقه است، اینا رو بگو، اما غیر حق نگو، این الوهیت چیست که اثبات میکنید. میبینید در فرهنگ قرآنی یعنی خدا داریم و بقیه همه مخلوق، بقیه همه عبد، اصلا در فرهنگ قرآنی همه عبدن دیگه، کسی در برابر قرار نه. من همینجا عرض بکنم، اینو خواستم اونجا قبلش بگم یادم رفت، اونجا که داشتید دمودم، حتی اسماء الهی، دقت کنید چه عرض بکنم، اسماء الله، الان صحبتم در مورد این موجوداتی بود که به عنوان خارج از سوق روحی باش رو بره، حتی داخل سوق روحی اسماء الله رو نگاه کنید تو بیانات اهل بیت، حتی اسم اعظم، اون الاجل الاجل، الاکرم الاکرم، الاعز الاعز، اون تعابیر المخزون المکنون، این تعابیر رو میکنن، نگاه کنید تعبیر میکنن مخلوق است. حتی اسماء الله در سوق روحی، در همین بله اون زیارت شب مبعث نگاه کنید، اونجا آمده به اسم اعظم میرسه، اسم اعظم رو میگه مخلوق، ویژگی های رو نقل کرده مخلوق، کلن اسماء الله هم هم مخلوق. و نگاه کنید امام صادق چه تعبیر میکنه، خداوند خلق کرد چهار اسم را، خلق کرد اینا مخلوق، و بعد میرسه به 360 اسم، بعدش میگه که و با اینها خلق پدید میاد، یه خلقه غیر از اسما داریم، یکی هم اسما رو به عنوان مخلوق گفته، عنوان مخلوق داده میشه. اینا چیه ادبیاتی که برکن دقت کنید در مورد اسما، البته خلق بودن آنها بعد یه معنی خاصی میشه که بحثی کردم به اسم حدوث اسمایی و اون دست بحثایی که در جای خودش میکنن، میخوام بگم یک نوع حدوث دیگر و یک نوع خلق ویژه است، یعنی تنزل از مقام ذات هست، یک نوع خلقه، تعلق به حق داره، یک نوع خلقه، مملوک حق، یک نوع خلقه، ولی جانب حقیست، اصلا جانب حقیست. حتی اونجا می رو میگه، یعنی خدا ذات حضرت حق، ذات روبی بی رقیب در الوهیت، حتی اسماش، یادتون باشه این حتی اسماش رو ما خیلی احتیاج داریم حتی در بحث ایاک نعبد، در ایاک نعبد ما حتی بخوایم خدا را بپرستیم همراه یک اسم، توحید نیست. در روایات نگاه کنیم میرسیم انشاءالله، چون من باید ایاک نعبد به دلایلی احتیاج دارم به این بحث در برابر شیخ احمد احسایی و دیگران باید یه اشاره بکنم اونجا عرض میکنم. دقت میکنه؟ حتی اسماء الله نه، اسم اعظم حتی نه، اون اسم مکنون مخصوم که بالاترین است و اسماء ذاتی است حتی نه، همه اونها باز میشن مخلوق. دقت کن چه عرض میکنم، یعنی ذات بی رقیب. این تعبیر ریشه در چی داره؟ در واقعیت داره. اینجا مالا تعبیر چی میکنه؟ لا تغلو فی دینکم غیر الحق، حق نیست، حقیقت نیست. چرا میگید؟ حق اینه که خدا مالک مطلق است، قاهر مطلق است و به اصطلاح خالق مطلق است. اینجوری تا این رو میگید میشه الوهیت، رب مطلق است میشه الوهیت. دقت میکنید؟ این باعث میشه ما اینجوری بگیم در شریعت ختمی در توحید تأکید شده حتی بزرگان از بندگان الهی خیلی هم اوج میگیرند، خیلی هم بر خود مقامات دارند، باز در مورد اونا از عبد بودن نه تنها دریغ نمیکنه بلکه تأکید میکنه، بلکه مکرر میگه، بلکه میجنگه اگر کسی بخواد اونا رو اله بدانه. دقت میکنه؟ این در فرهنگ قرآن. بعد که این رو گفتیم، حالا البته با این صحبت که تا اینجا گفتیم درست، ولی معناش اینه که مقامات انبیا رو ازشون میخوام بگیریم؟ بعضی ها تا این عب بودن رو میشنوند در فرهنگ قرآنی، میگن خب اینا مثل دیگران. بله مثل دیگران. بعد نتیجه چی میگیرن؟ میگه حالا که مثل دیگران پس دیگه یک ویژگی های خاصی براشون قائل نشید. مثلا شفاعت، میگن نه معنا نداره، باشه شرک میشه. مثلا نسبت به آنها خضوع کنیم در به اصطلاح نسبت به قبورشون، میگه نه این شرکه، و خیلی از موارد دیگر رو شرک میده. من حالا برای این جانب میخوام بحث بعدیش ادامه بدم از فرهنگ قرآنی. در فرهنگ قرآنی از اینها به عنوان وسایط فیض یاد میکنه، از ملائکه مقرب به عنوان وسایط فیض یاد میکنه. وسایط فیض یعنی کاره است. اما پس اگه کاره است پس مثل خدا میشه؟ نه، کاره است به اذن الله، کاره است بدون استقلال، یعنی در حقیقت به همون قوه، حول و قوه حق میشه. این باعث میشه خدا بی رقیبه، اما خدا وسایط فیضی هم قرار داده و اونها وجیه عند الله هستند و اونها مقرب درگاه خدایند و اونها قوت هایی دارند و خدا ما رو دعوت کرده به سمتشون هم بریم و خدا اونها رو از خود دانسته، ولی ربانی هستند نه خود را خدا بدانند، الهی هستند نه اله. این بحث رو حالا میخوام ادامهش بگم که در واقع در فرهنگ قرآنی وقتی ما این شرک مطلق رو رد میکنیم، نفی شرک میکنیم مطلقا، من حتی در مورد انبیا اینها معناش این نیست که جایگاه انبیا رو بیاریم پایین، اون جایگاه رو باید حفظ بکنه. لذا در فرهنگ قرآنی نگاه کنید این بحث رو ملاحظه بفرمایید. آیه 5 نازعات، ببخشید آیه 3 یونس، تعبیر میکنه ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکرون. یک بحثی میکنه خداوند سبحان در اینجا که علامه طباطبایی علیش تبیین به شفاعت تکوینی، ادبیات داره علامه طباطبایی به اسم شفاعت تشریعی و شفاعت تکوینی. در همین سوره بقره همین جلد 1 یه بحثی داره در مورد شفاعت، اونجا به این خیلی خوش پرداخته، در جای خودش هم پرداخته، یعنی به این آیات هم گرفت. شفاعت تشریعی اون چیزی است که ما شنیدیم اهل بیت، انبیا، برخی از انسان‌ها در روز قیامت شفاعت میکنن، اون رو میگن شفاعت تشریعی. شفاعت تکوینی یعنی اونجا واسطه به اصطلاح نجات ما از جهنم. ولی یه شفاعت دیگر آمده که واسطه فیضند، واسطه در تکوینند، این هم در فرهنگ قرآنی آمده و این شأن کیه؟ ملائکه مقرب اینجوری هستند. اصلا ملائکه معمولا شفیعند با این ادبیات، یعنی واسطه بودن رو بر نمی‌داریم. واضح است؟ اما با چجوری واسطه باشند؟ واسطه‌ای که استقلال پیدا کنه یا با اذن الهی؟ این مهمه. در این کلمه نگاه کنید، آیه سوم سوره یونس، ان ربکم الله، رب شما الله. کدوم الله؟ الذی خلق السماوات والارض فی ست ایام، آسمان و زمین رو در 6 روز آفرید. ثم استوى على العرش، سپس بر عرش فرماندهی نشسته، اون تخت و اریکه فرماندهی که موطنی از مواطن عالمه. من قبلا هم یه اشاره تو بحث‌های تفسیری داشتم اونجا به دلیل احتیاج داشت که مرکز فرماندهی، یدبر الامر، امر از اونجا تدبیر میشه. بعد خب امر از اونجا تدبیر میشه، یعنی دیگه واسطه ای نیست، هیچ، خدا خودش انجام میده. معمولا این سوال پیش میاد، خداوند زود میفرماد ما من شفیع الا من بعد اذن. این شفیع دیگه شفاعت تکوینی است، یعنی تو فضای بحث تدبیر عالمه، صحبت قیامت نیست که بگید شفیع اونجا بده. ما من شفیع الا من بعد اذن ذالکم الله ربکم فعبدوا افلا تذکرون. ببینید سیاق اونه که اصلا همه فضای تکوین، ما من شفیع الا من بعد اذن. خب اگر اینه، پس هیچ واسطه ای نیست، رابطه علی و معلی برقرار نیست، مثلا ملائکه ای نیستن که در 7 آسمان قرار گرفتن تدبیر زمین میکنن، اینا نیست، اینا رو میخوام نفی کنیم. انسان های کاملی که به این مقامات بلند میرسند، اینها واسطه فیض نمیتونن باشن. انسان کامل، حجت خدا، ما الان این شبهایی که داره به شبهای قدر نزدیک میشه، حجت خدا مثل حضرت حجت الان که در خدمت ایشون هستیم، اگر ایشون به اصطلاح در این زمینه بهش اسراری داده میشه، از طریق ایشون به ما داده میشه، تقدیرات میشه، نامه اعمال ما داده میشه، بلکه تقدیرات سال بعد دستش داده میشه، اینه چیه؟ معنا چیه؟ واسطه فیض چی جوریه؟ و بعد ادبیات خلیفت الله تو فرهنگ قرآنی، علم آدم الاسماء کلها، و بعد شد جانشین خدا که اونها باید نسبت به او کرنش کنند. این یعنی چی؟ شما چجوری معنا میکنید؟ چجوری باید معنا؟ خداوند میگه بله، وسایط فیض رو من قبول دارم، چه ملائکه چه انسانهای کامل قبول دارم، اما ما من شفیع الا من بعد اذن. شفیع یعنی واسطه، شفیع یعنی واسطه، اما واسطه تکوین، چون سیاق تکوینه، از سیاق تشریع نیست. اما این واسطه چیه؟ ما من شفیع الا من بعد اذنه، شفاعت میکنن، واسطه هستن، اما واسطه بعد از اینکه اذن الهی است. اذن الهی رو بردارید، هرگز اذن الهی رو بردارید، اصلا شما نمیتونید مسئله به اصطلاح کار بودن رو بگیرید. حول و قوه رو بردارید، حول و قوه الهی رو بردارید، اصلا کاره نیستن. چرا کارن؟ چون اذن الهی هست. چرا کارن؟ چون حول و قوه الهی هست. حول و قوه الهی و اذن رو بردارید. ادبیات اذنم الان وقتش نیست، اذن تکوینی حضرت حقه که جاریه در عالم. اذن تکوینی یعنی اجازه تکوین خود پدید آورد که این چنین شود و این گونه آورد و خوش توضیح داره. و اذنم به حقیقت اذن و واقعیت اذن، نه با تکلف، نمیدونم با نمیدونم مجاز داریم این تعبیر رو میکنیم، نه، واقعیت، بل خوش توضیح داره در جای خودش. اذن الهی، حضرت مسیح مرده زنده میکرد به اذن الله. تو فرهنگ قرآنی نگاه کنید، به اذن الله، اذن که اینا رو ان شاء الله ادامه میدم، توضیح میدم. تدبیر چیه؟ یدبر الامر، تدبیر امر میکنه. خب تدبیر امر میکنه، پس همه امر به دست خداست، پس دیگه کسی کاری نیست. ما من شفیع الا من بعد اذن، اون هم اگر وسایط قرار خدا، وسایط فیض قرار داده با حول و اذن الهی. الا من بعد اذن یعنی چی؟ یعنی استقلال ندارد. تو استقلال گرفتی یعنی مملوکه، یعنی دیگه اله نیست، اما واسطه هست. واسطه بودن معناش الوهیت نیست. تا اذن آوردید میشه مقهور، تا اذن آوردید میشه مملوک، تا اذن آوردید میشه مخلوق. دقت میکنید؟ اون اذن وجودی و تکوینی حق جاریه، تا این میشه مملوک. حالا که این شد، پس خدا بی رقیبه. در این حال همینجا میگه ذالکم الله ربکم، همینجا که واسطه رو قبول کرده میگه رب فقط خدا میمونه، چون اینا هم قرار شد واسطه به اصطلاح حضرت حق بشن، با اذن حضرت حق، با مدد حضرت حق، با حول و قوه حق، و الا کاره نیستن. فعبدون، پس فعبدو ذالکم الله ربکم، این خدای شماست، خدای شما اینه، پس او رو بپرست، چون همه کار اوست. و حتی وسایط رو او قرار داد و با اذن او دارید انجام میدید. اینجا میخواستم چه نتیجه بگیرم؟ خب این نتیجه رو بگیرم، حتی اگر در این زمینه گفته میشه انبیا عبدن، ملائکه مقرب عبدن، ملائکه عبدن، معناش این نیست که مقاماتی که دارن مثلا واسطه فیضه ازش بگیریم، اما جوری معنا کن که واسطه فیض الوهیت ازش در نیاد. خدا میگه چون با اذن منه، چون مملوک منه، مقهور منه، پس دیگه در برابر من نیست، از منه، با منه، لذا به خود نسبت میده. میخواستم اینو بگم. الان در برد ملائکه در آیه 5 نازات چی اومده؟ فل مدبرات امر، اینا مدبرات امرن. خداوند میگه اول عرش، بعد کرسی، بعد هفت آسمان، بعد زمین. یعنی اونجوری که تقدیراتی که در زمین داره از هفت آسمان میگذره و میاد، هفت آسمان رو قرار داده و بعد تعبیر میکنه، تدبیر امر میاد تو آسمان. مثلا آیه 5 سجده میگه یدبر الامر من السما الى الارض ثم يرجع الی، امر از عرش میاد به سما، بعد میاد به عرض، سپس میره بالا. یعنی وسایط فیض رو میپذیره خدا، مدبرات امرم میگه، اما مدبرات امر به اذن هست. وقتی اذن رو آوردید در برابر خدا قرار نمیگه، لذا الوهیت براشون ثابت نمیشه. به تعبیر دیگر خدا هم میخواد عبودیت رو بر آنها ثابت کنه، هم واسطه فیض بودن رو. بعضی ها که در فرهنگ دینی توی ادیان به اصطلاح ابراهیمی وقتی تحریف صورت گرفته، دیدن این مقامات را، تا این مقامات را دیدن خیال کرده این مقامات پس میشه خدا. وقتی دیدن گفتن روح من کلمته رسولو، گاهی خدا میگه خب اگر رسول دیگران هم رسولن چرا اونا رو خدا نمیدونید؟ دارید غلو میکنید. بحث خدا چیه؟ میگه خداوند سبحان میفرماد اصلش اینه، من مقامات انبیا را نمیخوام بگم نیست وقتی میگم بنده است، اتفاقا میگم عباد مکرمون منند، یعنی بنده برتر منه، عباد مقرب منه، عباد مخلص منه. این ادبیات قرآنی است دیگه، مدار یاد میده، یعنی بندگان برترند، اما بندگان برتر به واسطه فیضند و کارند، اما کار به اذن الله. یعنی میشن وسائط تکوینی عالم، وسائط فیض، اما به اذن الله، با حول قوه الهی. لذا براشون به همین دلیل ثابت نمیشه الوهیت، ثابت میشه عبودیت، اما در این حال مقاماتی درست میشه و بعد آثاری داره و کسی اون نفی شرک مطلق الهی رو یه جور معنا نکنه که حق انبیا هم خورده بشه. حق رو بگید، رسوله، رسول خود موقعیت داره، حجت خداه، امین الله. انشاءالله میرسیم توضیح میدم، عرض میکنم، دیگه وقت نداریم. تا اینجا باشه، باز کریم هایست در همین زمینه این رو درست کنیم که اندیشه نفی شرک مطلق به حقیقت داره جاری میشه، حتی اونجایی که مقاماتی رو برای انبیا و ائمه قائلین ربانی بودنشون رو تثبیت میکنیم، نه قرار اونها رو اله کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.